این افزایش قیمت رو ما تایید نمی‌کنیم. شاید اگه اون مراحل قانونی طی می‌شد همین افزایش قیمت خروجیش بود، شاید، من نمی‌دونم چون عرض کردم دسترسی نداریم، ولی اونجا موضوع عدم طی شدن مراحل قانونی. ولی کاملا درست میگید، بخشش میتواند ناشی از این موضوع باشه، حداقل این شبه مطرحه، چیزی که اصلا قانون بر همین گفته که خود قطع ساز نباید سهامدار و مالک خودروساز باشه، چون همیشه این شبه مطرحه که تو حسابهای فیما بینشون اعداد خرید قطعات رو گرون حساب بکنن، یعنی اولا باعث سود دو طرفه میشه، هم قطع سازی که خودش مالک است داره سود میبره، هم خودروساز به واسطه که امکان افزایش قیمت رو داره در بازار انحصاری. این شبهه به درستی مطرح هستش، ولی اینکه نتیجه این شبهه چه هستش، طبیعتاً دسترسی به اسناد میخواد که ما نداریم و به نهادهای زیرب باگذار میکنیم. این جمله‌ای که دوستان اعلام کردن این بودش که مراحل قانونی تعیین نشده براش.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بحثی هست که بهش پرداخته نشده؟
خیر، ولی در نهایت امیدوارم پرونده خصوصی سازی به طور کلی و حالا پرونده خصوصی ساخت خودرو که حوزه تخصصی تر ما هستش به شکل بهتری پیش بره و یک آینده بهتری رو برای صنعتمون رقم بزنه و طبیعتاً برای بازار.
خیلی متشکرم، ان شاء الله. سپاسگزارم.
برای شما روزی بهروزی.
با شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم آقای دکتر بابک وفایی، کارشناس خودرو. همین مورد اخیر که به هر حال موافقت نمایندگان مجلس با ارجاع پرونده ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت ایران خودرو به کروز به قوه قضاییه بود.
بیچاره قلبم وقتی و خنده مرد رو لبام، فکر نمی کردم دیدنت میشه آرزو برام، یه نمه بارو میزنه هرچی خاطرت میاد، اون روزا چی شد باش یکی اون روزا رو پس میداد، بگو کجای این شهر چرا بچه شدی چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی، بگو کجای این شهری چرا بچه شدی چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری چرا بچه شدی چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی، بگو کجای این شهری چرا بچه شدی چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی.
بریم به سراغ برنامه بعدیمون تحت عنوان پیدای پنهان. 17 دقیقه این برنامه رو گوش کنید با موضوع دفاع رسانه‌ای.
پیدای پنهان برنامه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه‌ای است، بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن. و دلها رو تحت تاثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تاثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
هکرها فقط به کامپیوترها حمله نمی کنند، به ذهنها هم حمله می کنند. پیدای پنهان امروز آموزش دفاع از حریم شخصی و روانی در برابر حمله های رسانه‌ای رو مرور می کنه. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید و امیدوارم فرصت داشته باشید و تا پایان این نوبت ما رو همراهی بفرمایید. اینجا تهران جام جم، استودیوی رادیو گفتگو پیدای پنهان تقدیمتون میشه.
تو بسم الله الرحمن الرحیم، خوش اومدیم به گفتگوی امروز پیدای پنهان. میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم و امروز قراره به موضوعی حیاتی ولی کمتر دیده شده بپردازیم، سواد امنیتی در فضای رسانه‌ای. اینکه چگونه رسانه‌ها و بازیگران پشت صحنه از اطلاعات شخصی، ترس‌ها و علایق ما نه تنها برای فروش کالا که برای تاثیرگذاری عمیق بر باورها و انتخاب‌هامون استفاده می‌کنن. مهمان بزرگوار من جناب آقای دکتر محمد طائب، مدرس و فعال حوزه رسانه هستند. سلام و احترام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم هم خدمت شما میزبان گرامی مجدد و هم شنوندگان محترم رادیو گفتگو، به ویژه مخاطبین عزیز برنامه پیدای پنهان.
خیلی ممنونم ازتون، سلامت باشین، متشکر. آقای دکتر لطفاً بفرمایین که تعریف شما از سواد امنیتی در بستر رسانه چیه و چرا باید اون رو از امنیت سایبری کلاسیک جدا بدونید؟
ببینید، اجازه بدید من یه خورده بحث و ملموس‌تر برای مخاطب ارائه بدم. امنیت اصلا دغدغه تمام موجودات هستی از بدو پیدایش بود، منتها به شکل و مدل متفاوتی که صرفا تقریبا خلاصه می شده در بقا. الان هم همون تقریبا شکل بقاست، منتها اشکالش متفاوت شده. بشر یه روزی تنها دغدغش این بود که یه غاری پیدا بکنه معصوم بمونه از بلایای طبیعی و حملات موجودات وحشی و بتونه یه غذایی رو برای سرو داشته باشه که بقاش رو صرف حفظ بکنه. اما همونطور که بشر پیشرفت کرد، اختراعاتش بیشتر شد، امروز دغدغه امنیتش هم متفاوته و بخش‌های مختلفی داره. خیلی حائز اهمیته که ما چه خوراکی رو مصرف میکنیم.
بله.
همونطور که توی بحث خوراکمون ما از سم‌ها پرهیز میکنیم، باید توی بحث خوراک رسانه‌ای و خوراک ذهنیمون هم از سم‌ها دوری کنیم. این اصول اولیه و یک جمله‌ای بحث امنیت سایبری هستش. اما به صورت حرفه‌ای اگر بخوایم بگیم، امنیت کلاً برای انسان هرچی بیشتر کشنده‌تر و فیزیکی‌تر باشه، حائز اهمیت‌تر. هرچی کمتر فیزیکی و کشنده‌تر باشه، دوز اهمیتش برای انسان میاد پایین، ولی تاثیرگذاریش رو انسان خیلی بیشتره. چون انسان یک بار کشته میشه به لحاظ جسمی یا یک آسیب جسمی، درمان فیزیکی هم داره. اما زمانی که این بحث ذهنی میشه، سلیقه‌ای میشه، هم درمانش خیلی سخته، هم آسیبش خیلی زیاده، چون دیگه ما مواجهیم با یک خط فکری، با یک عملکرد.
بله.
امنیت در فضای رسانه امروزی، خب ما همونطور که میدونیم رسانه سه بخش داره: سخت افزار، نرم افزار و ذهن افزار. سخت افزار که خب گوشیمون رو دوز نزنه، آب نخوره، این میشه امنیتش. بحث نرم افزاریش که خب کسی هکمون نکنه، روی لینک خاصی کلیک نکنیم یا اطلاعاتمون رو در اختیار اشخاص دیگه قرار ندیم توی فضای مجازی، این میشه بحث نرم افزاریش که مراقب نرم افزارهایی که ازشون استفاده میکنیم باشیم، رمز دو مرحله‌ای بذاریم و غیره. اما بحث ذهن افزار یه خورده پیچیده‌تره و یه خورده نیاز به زیرکی و تأمل داره. هر چی که ما تو بحث امنیت سخت افزاری و نرم افزاری باید شتاب زده عمل کنیم، یعنی سریعا باید بریم گلس بندازیم، سریعا باید یه قاب تهیه کنیم، سریعا باید نرم افزارامون و امنیتش رو ببریم بالا. توی بحث ذهن افزار این کار باید با تأمل انجام بشه و با مکس انجام بشه. ما باید این سواد رو بیاموزیم، نباید مثل گلس از جایی تهیهش بکنیم. ما این سواد رو باید بیاموزیم. و اینکه توی فضای رسانه‌ای امروز ما مواجهیم با سوء استفاده از احساسات مخاطب، داده‌های مخاطب. شما، من یه ترفندی به شما یاد میدم، شما چند روزی با دوستای خودتون راجع به خرید کفش صحبت کردید که میخواین یه کفش جدید خرید. غالب تبلیغاتی که تو فضای مجازی شما میبینید راجع به کفش. چیزایی که سرچ میکنین، صفحاتی که میاره، تبلیغاتی که داره راجع به کفش. تو فروشگاه های آنلاین میرین میبینین که اون موارد پیشنهاد شده همین. پس از داده های ما داره استفاده میشه، حتی از مکالمات ما داره استفاده میشه. یعنی ما برای رسانه غریبه و ناشناخته نیستیم، رسانه مناسب سلیقه ما داره عمل میکنه. حالا اگر بخواد رسانه از این اطلاعات استفاده بکنه، خب خیلی خوبه، من استقبال میکنم که رسانه منو بشناسه و از اطلاعات و داده های من استفاده بکنه و من رو دچار تعالی بکنه در رسانه. اما متاسفانه این نیست، رسانه داره از این داده ها و از این دیتا ها و از این اطلاعات سوء استفاده میکنه.
و اینکه حالا ما میخوایم به این بپردازیم که این حملات روانی رسانه‌ای معمولا چه اشکالی دارن، که حالا تقریبا میشه گفت که تا حدودی یه ذره بهش اشاره فرمودین، همین حالا گفتگویی که در واقع شنود و بررسی که هست انجام میده، اگه در شبکه اجتماعی هست ممکنه که مثلا حالا اون الگوریتما به میون بیان، بحث تبلیغات، همون چیزی که خودتون بهش اشاره فرمودین. به عنوان یه شهروند عادی، اولین گام برای تقویت این سواد امنیتی چی هست؟
مکس. ما در مقابل همه اطلاعاتی که در فضای مجازی میبینیم، اصلا چه تبلیغاتی، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه آموزشی، هر محتوایی رو که میبینیم ابتدا مکس کنیم، یعنی هیجان زده نشیم نسبت به اون اطلاعاتی که به دست آوردیم. دومین گام اعتبار سنجی منبع. چه منبعی داره این خبر رو منتشر میکنه یا این آموزش رو چه منبعی داره ارائه میکنه؟ بله. شما همراه خودتون کیسه های حاوی خون بیارید، در اقیانوس ها شنا کنید و لذت ببرید. خب این منبعش چی میتونه باشه؟ منبعش اتحادیه کوسه هاست. بله. به نفع کوسه. خب ما این اطلاعاتو داریم میگیریم، سریع هم انتشار میدیم، مثلا بدون اینکه سرچ کنیم این منبعش چیه، هدفش چیه. آقا میخواد ما راحت‌تر شناساییشیم و راحت‌تر خوردشیم، بدون اینکه بدونیم میگیم ای چه اطلاعات جدیدی. و متاسفانه ما به این ویروس مبتلا هستیم که همیشه میخوایم دست اول باشیم، همیشه میخوایم اون ویوه یا اون نگاه رو به سمت خودمون جلب کنیم و اون لایکه یا تاییده رو بگیریم.
بله.
تو هر جمعی اولین نفری میخوایم باشیم که یه دیتای جدید داریم میدیم، یه اطلاعات جدید داریم میدیم. سومین گام پس میشه این که منتشرش نکن، یه دو دقیقه دست نگه دار، ببین اصلا انتشار این موضوع به درد دیگری هم میخوره یا نه. شاید اصلا یک موضوعی به درد من خورد، به کار من آمد، اما به کار دیگری نیامد و صرفا من اون بنده خدا رو دچار بارش اطلاعاتی کردم.
در واقع خودمون رو، احساساتمون رو کنترل کنیم،
احساساتمون رو کنترل کنیم و از زدن دکمه فوروارد یا باز ارسال تو کمترین زمان ممکن برای ثبت رکورد رسوندن تازه ترین اخبارها خودداری کنیم. یعنی بعضیا رو دیدین اینجوری ان که مثلا یه مطلبی رو میخونه، اون مطلب رو پستش میکنه، استوریش میکنه، توییتش میکنه، همه جا منتشرش میکنه. یعنی آدم دوست داره بگه اگه خیلی واجبه فلش بیارم، فلش هم برام بریزش که اینو داشته باشه.
بله. آقای دکتر، نقش پلتفرم ها یا سکوهای بزرگ شبکه های اجتماعی در این ناامنی چیه؟ مسئولیت اونا چقدر هست توی این ماهیگیری که در واقع وجود داره؟
ببینین، همه مسئولیت ها رو نمیشه به مصرف کننده سپرد. من یه مثال ملموس بخوام بزنم، ما موظفیم که غذای خوب بخوریم و طبق رژیم غذاییمون غذا مصرف بکنیم، طبق نیاز بدنمون غذا مصرف، همه اینا درست، بر عهده مصرف کننده است. اما رستورانی که داره این غذا رو ارائه میده حتما مسئول در مقابل مواد اولیه‌ای که تهیه میکنه، تبخی که داره انجام میده، و در مقابل مصرف کننده حتما و حتما پاسخگو باید باشه. ما متاسفانه یه چیزی رو که در فضای مجازی نداریم پاسخگوییه، یعنی احساس میکنیم که فضای مجازی چون مجازیه یعنی وجود نداره، با توهم اشتباهش میگیریم. فضای مجازی حضور فیزیکال شاید برای ما نداشته باشه، اتفاقات و رخدادهایی که در فضای مجازی هست، اما کاملا تاثیرگذاره.
بله.
و متاسفانه حالا اینکه نه که بگم هیچ گونه پاسخگویی وجود نداره، اما میزانش خیلی کمه، انقدر قلیله که میشه گفت تقریبا وجود نداره.
در برخی موارد هم خیلی دیر اتفاق میفته، یعنی اون حالا اتفاق پیش میاد و بعد تازه میخوان جلوشو بگیرن.
نوشداروه انقدر دیر میرسه که دیگه سهرابو از دست دادی. این اتفاق پس من میگم چون پاسخگویی نداره، ما ایمنی رو از سمت خودمون حفظ بکنیم، یعنی اولین اتفاق این باشه که مخاطب حواس جمع باشه. دومین اتفاق اینه که از جانب ارائه دهنده محتوا، اول اینکه جامعه شناسی بشه، دوم اینکه تو چه چیزی رو داری جایگزین چه چیزی میکنی، چه چیزی میآوری و چه چیزی رو میبری، آسیبای فرهنگی که خورده میشه، آسیبای روحی روانی که خورده میشه. برای مثال این اتفاق تو همه جمعا، تو همه سمینارها اینا تقریبا میفته. مثلا میخوان تعامل با مخاطب برقرار بکنن، میگه چند نفر اینجا پرسپولیسین، دست بزنین، چند نفر استقلالین، همون اول دو قطبی رو به وجود میاره. دو قطبی سازی، ایجاد ناامیدی از یک چیزی، ایجاد احساس نیاز نسبت به چیزی که اصلا نیاز نیست با فنونی مثل عجله. اگه همین الان نخری اینو دیگه از دست دادی. فرصت محدود. ما با مخاطب آره ما با مخاطبه داریم چیکار میکنیم؟ مثلا ثانیه شمار حتی بعضیا تعبیه میکنن، یا مثلا اتفاق طنز جمعه سیاه در ایران. این اتفاق طنزیه که در ایران میفته و واقعا هم جامعه سیاه نیست و سیاهیش فقط برای اون اسیر شدن مخاطب است، از این جهت سیاهه. اما در کل اگه بخوام جمع‌بندی بکنم،
بله ممنون میشم،
عرض من خدمت مخاطبین اینه که اول از همه ما همونطور که بدون حضور نجات غریق، بدون حضور مربی تو عمق 4 متری استخر نمیپریم چون میترسیم غرق شیم از دست بریم، عمق اطلاعات فضای مجازی خیلی بیشتر از 4 متره. بدون راهنما و بدون مربی هرگز تو این عمق شیرجه نزنین و اگر شنا بلد نیستین خواهشم وارد این دریا نشین. شنا اینجا همون بحث سواد استفاده از فضای مجازی به ویژه بحث امنیت در فضای مجازی هستش.
بله خیلی ممنونم. جنبندی من هم این که در جنگ‌های جدید مرزهای فیزیکی و دیجیتال در هم تنیده شدن و هدف نهایی افکار و باورهای ما هستند. خیلی ممنونم ازتون. تشکر می‌کنم آقای دکتر طایب بزرگوار. ما با موضوع سواد امنیتی در فضای رسانه‌ای گفتگو کردیم و از اینکه با ما همراه بودی صمیمانه متشکرم. لطفاً با دوستان من همراه باشید.
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره‌ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشود جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
شنیدید این نوبت از برنامه پیدای پنهان رو از ایستگاه رادیویی گفتگو. ممنونم ازتون. لطفاً دیدگاه ها، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو در رابطه با پیدای پنهان و آن چیزی که تلاش جمعی همه دوستان و همکاران من هست رو از طریق شماره سررقمی 162 با همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح کنید. مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی، هماهنگی فائز مقدم، گوینده حسین شریفی. خدا نگهدار.
خب 13:51 بریم به سراغ آوای واژه ها که در هر برنامه به معرفی یک کتاب صوتی میپردازد. بفرمایید. خوش میکنم.
آوای واژه ها.
سلام، شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. این بار قراره با داستانی همراه شیم که طنز، جنایت و سوء تفاهم رو در هم آمیخته و لحظاتی غیرمنتظره خلق کرده. خداوند ساده لوحان را حفظ کند درباره مردی معمولیه که درگیر ماجرایی میشه که فراتر از انتظارشه. اشتباهات کوچیک، سوء تفاهم ها و انتخاب های نابجا اون رو وارد دنیایی میکنن پر از خطر، طنز، تلخ و موقعیت های غیرمنتظره. دونالد وستلگ، نویسنده این کتاب، با نگاهی زیرکانه و طناز نشون میده چطور آدم های ساده میتونن در جریان اتفاقات پیچیده به طرز خنده‌داری گرفتار بشن و خواننده همزمان میخنده و نگران میشه. این اثر در قالب کتاب صوتی با صدای حرفه‌ای و فضاسازی شنیداری مناسب توسط ایران صدا تولید شده. نسخه صوتی به شما این امکان رو میده که از داستان نه تنها لذت ببرین، بلکه با ریتم سریع ماجرا و طنز اون همراه شین و شخصیت‌ها رو بهتر بشناسین. در ادامه بخشی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
همه چیز از جمعه بهاری شروع شد. روزی که برای چندمین بار بلیط شانس جعلی خریده بودم. برمیگشتم به خانه. به خانه که رسیدم تلفن زنگ خورد. وکیلی بود که میگفت 317,000 دلار از دایی مت به ارث بردم. دایی مت. حتی اسمش را نشنیده بودم. تلفن را که قطع کردم بلا فاصله با دوست پلیسم ریلی تماس گرفتم. ریلی گوشی را برداشت و گفت: چیه فرت؟ باز سرت کلا گذاشتم؟ گفتم دو بار، یه بار صبح، یه بارم الان. ریلی آه کشید. خدا سومی رو به خیر کنه. ناگهان چیزی یادم افتاد و گفتم وای، کلیفورد. ریلی پرسید کلیفورد که؟ با عجله گفتم احتمالاً سومیه، بهت زنگ میزنم. تلفن رو قطع کردم، رفتم طبقه پایین و زنگ خانه آقای گرانت رو زدم. آقای گرانت معلم تاریخ بود. چند بار جلوی صندوق نامه ها یک دیگر را دیده بودیم. خوش اخلاق و عینکی بود. با دستمال سفره بزرگ در یقه و چنگالی که تکه میگو از آن آویزان بود آمد و در را باز کرد. گفتم ببخشید موقع شام مزاحم میشم، شما همخونی به اسم کلیفورد داری؟ چنگال توی دستش شل شد و میگو کمی لغزید. ناامید شدم و گفتم چهره خوبی داره، همسن سال منه، موهاش خیلی کوتاهه، با یقه باز و کروات شل و ول و شلوار گشاد. بعد از سالها توصیف کلاهبردارها این کار را خوب یاد گرفته بودم. آقای گرانت گفت خیال میکردم همخونه شماست.
خداوند ساده لوحان را حفظ کند یادآور این نکته است که یک تصمیم کوچیک میتونه زنجیره ای از اتفاقات غیر منتظره رو به همراه داشته باشه. اگر به داستانهای علاقمند هستین که هم خنده‌دار هستن و هم مخاطب رو لحظه به لحظه با خودشون همراه میکنن، شنیدن نسخه صوتی این کتاب رو بهتون پیشنهاد میکنم که تجربه متفاوت و سرگرم کننده است. شما شنونده های عزیز میتونید فایل صوتی کامل این کتاب رو از بخش کتاب‌های گویای پای یا اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید تا تجربه دیگه و روایتی دیگه از جهان کتاب ها شما رو به خداوند مهربان میسپارم. بدرود.
لحظات پایانی برنامه به وقت انقلاب تقدیم شما میشه. ضمن تشکر از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و محترم از رأس ساعت 6 صبح تا الان که کم کم میرسیم به ساعت 14 همراه و همقدم و همنفس به وقت انقلاب بودین. دیگر همکارانمون در شیفت بعدی با برنامه روی موج انقلاب در خدمت شما عزیزان خواهند بود. اما معرفی میکنم همکارانمو در این برنامه. تهیه کننده و نویسنده علی نوبخت. دستیار تهیه کننده هماهنگی بانو داوری. صدا بردار ابوالفضل بیرامی و گوینده ارادتمند شما علی یگانه.